من بود. با شما خدافظی میکنم.
بسیار دارین، خیلی ممنون، مرسی،
در پناه خدا.
شب شما
بخیر. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یکی شنیدید از موسیقی فیلم در دنیای تو ساعت چند است، به آهنگسازی جناب کریستوف رضایی که دقایقی چند باهاشون مشغول گفتگو بودم و چقدر برای خود بنده لذت بخش بود. امیدوارم شما هم لذت برده باشین در این قطعه. متوجه شدین چی گفتن آقای رضایی؟ گفتن که این قطعاتی که استفاده شده اصلا قطعات فرانسوی نیست، ملودی ها حتی ذهنیتی که آهنگساز داشته ذهنیت فرانسوی نبوده. پس چرا، سوال پیش میاد، چرا رفتن سراغ این قطعات در حالی که خب به حال بخش از داستان در فرانسه گره خورده دیگه؟ به خاطر اینکه یک شاعری 50 سال پیش به اسم آقای سرتیپ پور اومده روی سه تا قطعه خارجی شعر گیلکی گفته و خیلی هم به گوش احتمالاً اهالی گیلان آشنا بوده و گفتم ما بیایم اینو بازنوازی کنیم و در فیلم استفاده کنیم و فضای سازبندی و هارمونیک رو جوری تنظیم کردن که از اون اصل خودشون، یعنی موسیقی روسی و کوبایی و پانامایی، فاصله بگیره، اروپایی صدا بده. حالا من یادم این قطعه که این قطعات که اومده بود یه عده گریبان چاک میدادن که وای موسیقی فرانسوی چقدر قشنگ به موسیقی ایرانی پیوند میخوره. من همون موقع من واقعا خیلی اول گفتگومم با آقای رضایی گفتم من خیلی واقعیتش حال نکردم با فضا، ولی موسیقی ها موسیقی خوبیه ها، ولی اونطوری که گریبان چاک میدادن برای موسیقی فرانسه خیلی چیز نبود. این قطعه هم که شنیدیم دو نوازی گیتار و کلارینت بود. اصولا نوشتن پارتیتور برای گیتار کار خیلی سختیه، ولی آقای رضایی خیلی خوب این کار انجام میدن. واقعا آدم لذت میبره و چقدر هم خوب صدا میگیرن از سازها و نوازنده ها. خیلی خوب، امیدوارم بازم فرصت باشه در برنامه بعدی برای خود من که خیلی جذاب بود با آقای کریستوف رضایی صحبت بکنیم. همچنان همراه نقطه سرشب چهارشنبه های رادیو تهران باشید.
شب دست هیچ کسی چراغی نگرفت، وقتی هیچ کسی به غیر از بی کسی بعد تو از من سراغی نگرفت، تو ندیدی وقتی چترت رو سره هر کی واشد سیل بارون می شدم، تو قدم که می زدی هر جای شهر من زمین اون خیابون می شدم. عشق یعنی صد سال دیگم بهش حسی که داری توی دلت جوونه، عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. حسی که داری توی دلت جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه. عشق یعنی صد سال دیگر بهش حسی که داری دل جوونه. عشق یعنی همه بفهمن برای اون چه کردی ولی خودش ندونه.
بله، خیلی ها اشاره کردن به تیتراژ زیر سقف دودی با صدای سینا سرلک که خب پخشش کردیم، خانم مهسا همت‌پور از اون جمله گفتن که علیرضا عبادی گفتن بابت صحبت با جناب کریستوف رضایی ممنونم. آره، صحبت برای من که خیلی لذت بخش بود، امیدوارم شما هم همینطور. مهسا گفته که موسیقی فیلم خواهران غریب هم خیلی خوب بود، بل فکر کنم زندهات ناصر چشمازر بود. خانم معصوم ذوالقدری هم از سرزمین‌های شمالی و پدرخوانده رو به عنوان موسیقی فیلم تاثیرگذار معرفی کردن. حتی بیشتر نظر به موسیقی ایرانی داریم خانم ذوالقدری. خانم شایسته گفتن آقای رضایی ممنون که برگشتید ایران و موندید، دلمون به وجود هنرمندانی چون شما خوشه، عمرتون پر عزت. خیلی ممنون که مهمان ما رو هم تفقد کردید و ما خوشحال میشیم که مهمونامون اینطوری مورد توجه قرار بگیرن. جناب رنج هم موسیقی فیلم دلدادگان هم عالیه. خانم نرگس لطیفی اینو گفتن که خانم نرگس گفتن جزو شنوندگان دائمی شدم و حتی برنامه رو به دوستانم هم معرفی کردم، باعث افتخار ماست. در بین پیامکاتون همچنان دارم دنبال اسامی موسیقی فیلم میگردم. آیسان گل پامچال رو گفته، نمیدونم خانم آیسان سنشون قد میده به گل پامچال یا نه، ولی آره برای خود من هم موسیقی فیلم گل پامچال خیلی خاطر انگیزه. یه تمی داره که من بعدن یه بازنوازی ازش شنیدم، یه بارم بیشتر نشنیدم، مثلا نمیدونم کجا اجرا کرده بودن، خیلی با کیفیت. هر وقت موسیقی گل پامچال اگه بخوایم بشنیم نسخه بی کیفیتش پیدا میشه، اون نسخه بازنوازی بود و خیلی با کیفیت بود، خیلی هم قشنگه، تم بسیار شنیدنی داره. مرسی خانم آیسان بابت معرفیش. موسیقی متن پس از باران هم انتخاب علی غلام حسینیه و همچنین سریال پلیسی درک. بله، چه موسیقی داره معرفی میشه، من فکر میکردم خیلی محدودتر باشه، ولی خب نشون داد که همونطور که عرض کردم افق دیدتون ناپیدا کرانه، ماشالله. خیلی خب، باید بریم سراغ برنامه کتاب شب. یه 20 دقیقه این برنامه رو با هم میشنویم، بعدش برمیگردیم با بخش دوم نقطه سر شب چهارشنبه شب. ویژه موسیقی از رادیو تهران در خدمت شما خواهیم بود. کم کم هم برای اون بعده ساعت 24 آماده میشیم برای بخش دهترینمون که همونطور که از ابتدای برنامه عرض کردم اختصاص پیدا کرده به موسیقی فیلم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام. امشب با بازخوانی پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پسران سفیدرود اثر محمد رضا محمدی پاشاک در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که ژاندارم‌ها به قصد به دست آوردن مدرک برای محاکمه کاساقا، مخصوصاً پیدا کردن کتاب‌های مخفی شده او، به محل می‌آیند. دهبان و معاونش علی پاکار و عده‌ای از مردم محل دور و بر ژاندارم‌ها جمع شدند. ژاندارم‌ها بی‌حرمتی را از حد می‌گذرانند و مردم را تهدید به دستگیری می‌کنند. راوی از فرصت استفاده می‌کند و به دنبال سیاوش و محمد، دوستان کاساقا، به جنگل می‌رود. در جنگل مشحسن شکارچی را می‌بیند. مشحسن از حال و روز کاساقا می‌پرسد. راوی ماجرای زندان رفتن او را می‌گوید و وقتی ناراحتی جدی مشحسن را می‌بیند، از او می‌خواهد بیاید و بگوید که دیده است برادر کاساقا، یعنی همین راوی ماجرا، کتاب‌های کاساقا را در آب‌های سفیدرود انداخته است. مشحسن قبول می‌کند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت پنجم بازخوانی این رمان توجه بفرمایید. می روم به علی پاکار می گویم شاهد پیدا کردم. اول باور نمی کند. می پرسد پس چرا گفتی کسی ندید؟ ترسیدم. حالا کی هست؟ مشحسن شکارچی. خیلی خوب، خودمون میریم سراغش. برو تا من با دهبان صحبت کنم ببینم چی میشه. از این علی پاکار خیلی بدم می آید. ولی چاره ای نبود. یکی دو ساعتی نگذشته می آید سراغم. بیا دهبان کارت داره. می روم به دکان دهبان. می گوید بشین رو اون کیسه جو. چرا سلام نگفتی؟ سلام یعنی که دشمن هم دیگه نیستیم. مگه هستیم پسر جون؟ اگه نیستیم پس حکایت این ژاندارما و اون همه بگیر و ببند چی بود؟ سیاوش و محمد کجا هستن؟ من چه میدونم؟ جواب سرراست بده. اونا یاقی دولتن، خرابکارن. به من چه؟ مگه تو با اونا فرار نکردی؟ نه، من رفته بودم شاهد بیارم. چرن نگو. تو میخوای منو به دست ژاندارما بدی؟ هر کس خلاف قانون کاری کنه باید تنبیه بشه. تو هم باید ادب بشی. مگه اینکه راست بری و راست بیای تا قائل خط بشه. راه ما و راه شما از هم جداست. این حرفو اجنبی میزنه. شما نباید بزنی پسر جون. نکنید. بدبختیش گریبون همه رو میگیره. خب سیاوش و محمد زدن به جنگل؟ خبر ندارم. دهبان دست به دماغش میزند و میگوید اینجای بابا آدم دروغگو. چرا بد و بیرا میگی؟ وادارم میکنی پسر. آخه یه جو احترام قائل باش برای بزرگتره. نسل شما احترام سرش نمیشه؟ بزرگتر و کوچکتر نمیشناسه؟ تو هم میخوای بری پیش کاساقا؟ نه. پس چرا یه دندگی میکنی؟ به خدا نه تو عاقلی نه برادر دانشگاهی. همینقدر کافی بود نرم خوب باشه. میتونست دست رو سینه بگذاره و لبخند به لب بگه ببخشید جوونی کردم دیگه تکرار نمیشه. این کارو نکرده هیچ، میونه 10 تا قول بیشاخودم و دائم الخم گفته مرگ بر فلانی، اونا هم زنده و مردهشون اومده جلو چشمشون رو زدن ناکارش کردن. سر چهارمی مشت لگد قطع نخا شده و از پا افتاده و کارش کشیده بیمارستان، ولی بیفایده. جوون رشید و رعنا ناکام مونده از نعمتهای خداوند. وقتی اینو شنیدم مردم و زنده شدم. گفتم خدایا آخر عمری چه طاله و بختی بود که نصیب ده ما کردی. پدر بزرگش با میرزا کوچیک نشست و برخاست کرده، به تیر افسر بریتانیا علیل شده. این پسرم چشم به قم دوخته و اینطور بی نصیب مونده. حالا پسر جون حرف بزن تا تو هم مثل اونا بی نصیب نمونی. سیاوش و محمد کجا هستن؟ میگم تو جیب من. من چه میدونم؟ میگوید توف به اون نسلت پسر. خون به سرم میفتد. دنبال چیزی میگردم تا بردارم بزنم به سرش. اما چیزی آنجا به چشمم نمیخورد. علی پاکار میفهمد چه قصدی دارم. میدود و میخواهد توی دهانم بکوبد. عده‌ای دور ما حلقه میزنند. علی پاکار دستم را میگیرد و از دکان دهبان دور میکند. از همه جا خبر می رسد که شهرهای ایران شلوغ شده، مخصوصا تهران که قیامت است. می روم پیش دایی ببینم چه می کنم. او هم دکان دارد و دکانش کمی پایین تر از دکان دهبان است. قضیه را می گویم. ناراحت می شود که چرا با او مشورت نکردم و یک راست رفتم پیش دهبان. می گوید اینها از خدا می خواهند کاساقا همون تو بماند. بعد سر درد دلش باز می شود. ببینم این همزه، من از سال 33 تا حالا 1000 رقم زندانی دیدم. از این چیزا نمی ترسم، چون می دونم که کاساقا به زودی آزاد میشه. خب بعضی ها مثل او یه دنده هم، بعضی ها بزدل و نازک نارنجی هم، بعضی ها هم نپخته هم. آدمی رو می شناسم که 10 تا توبه نامه امضا کرده، تا پاش به زندان رسیده دست به سینه ایستاده، زبون ریخته، جارو کشیده، کفششون رو باکس داده تا خلاص شده. اما همین که پاش به خیابون رسیده رفته سر خونه اولش، دوباره دستگیر شده، الان هم تو اوینه. هرچی مأمور و بازجو و قاضی بوده زله کرده. ولی این خواهرزاده ما، برادر جنابالی، جلوی چشم 100 تا قول داد زده مرگ برشا. ها؟ تو باشی چی کارش میکنی امیر خان؟ میگی مرحبا؟ لاجونم که هست، دو تا مشت و لگد به سر کلش و پشتش خورده و قطع نخا شده و افتاده کنج بیمارستان. دوا و درمونم به سمن ننشسته و برگردوندنش به انفرادی. ظاهرا سالمه، ولی نمیتونه قدم از قدم برداره. کی؟ همون شب اول. پسره نفهم پیش اون همه مأمور داد زده مرگ برشا. آخه کل پوکه ایچی ندیده. من از دست شما نفهم ها سرمو به کجا بکوبم؟ آخه آدم عاقل دیوونه رو تحریک میکنه. تو هم مثل او هستی. سیاوش و محمد و بقیه هم همینطور. اومدیم و شما رو هم گرفتن که میگیرن. اون وقت تکلیف ما چیه؟ مرغ بشید و آسمون برید، کارتون تمومه. همین الان هم اسم و رسمتون به همه جا رفته. به اون خدای لایزال کارتون تمومه. آقا جون با دولت در نیفتید. من در افتادم و به هفت پشتم خندیدم. من یه زمان مثل شما بودم. سال 32 قبل از 28 مرداد مصدق اومد رو کار، نفت و ملی اعلام کرد. بلبشو شد. اون موقع من کلاس پنجم بودم یا ششم. کجا؟ رشت درس میخوندم. شارف روم. مصدق اعلام کرد که دیگه بر نگرده. تهرون شد قیامت. نقل و نبات تو خیابونا ریختم تا کمر. ما هم به طرفداری بلند شدیم. البته طرفداری خشک و خالی نبود. اعلامیه پخش میکردیم، با مردم صحبت میکردیم، انگلیس رو فوش میدادیم و هزار کار دیگه. چی شد؟ یه عده هرجایی و چاقوکش همه جا رو در بداغون کردن و مصدق انداختن کنار و شاه رو آوردن. اسم شعبومی مخو شنیدی؟ نشنیدی؟ همه کاره کودتا او بود. همونا باعث شدن که شاه اومد و دهن همه رو گل مالید. منم رو گرفتن. خوام که به زندان شهربانی رسید داد زدم زنده باد مصدق. تا نفس داشتن ما رو زدن. ببین پسر جون، خواهرزاده عزیز، الان اینطور نبین رژیم شاه رو. نصف ملت ایران رو امنیتی کرده. اون سالای 32 سازمان امنیتی نبود که. به ما میگفتن یا تیر بارون میشید یا باید برای ما خبر بیارید و همکاری کنید. حالا تو اسمشو بذار ترس از جون. من این کارو کردم. قبول کردم براشون خبر ببرم. ولی هرگز کینه اونا رو از دل بیرون نکردم. رسیدم به اینجا که دیگه فایده نداره. دیدم شاه بی تجربه قدر قدرت شده و 10 تا دولت گردن کلوف پشت سرش ایستادن. باور کن کندی به زور وادارش کرد انقلاب سفید را بندازه. تو برادرت با کی طرفید؟ خیال میکنید این مملکت رو اینا میچرخونن؟ نه جونم، تاریخ رو ورق بزنید ببینید تا بوده سر ایران معامله شده. نمونش عهدنامه گلستان و ترکمانچای در زمان فتحعلی‌شاه. ناپلئون و تزار روس خنجر گرفتن زیر گلوی هم ایران رو تحریک کردند. جنگ ایران و روس در گرفت. ناپلئون با تزار کنار اومد و 17 شهر قفقاز به دست روس همیشه گرسنه و بیوفا افتاد. این یک. روس و انگلیس با هم کنار اومدن، روس از مملکت خارج شد، انگلیس و رضا خان پدر میرزا کوچیک رو در آوردن. این دو. آمریکا محمد رضا رو آورد و پدر مصدق رو سوزوند. این سه. حالا چی؟ مونده آیت الله خمینی که توی عراق و ترکیه اسیر و عبیره. شما با مشت میخواید محمد رضا رو بردارین؟ تو خواهرزاده نازنین خیال میکنی که من یک کشاورد و دکوندار و خبرچین ساواک هستم و چیزی سرم نمیشه؟ به من میگید برادرتون رو من لو دادم؟ من مرده و شما زنده. اگه کارتون ثمر داد؟ برای حرفهای دایی ارزشی قائل نیستم. درست است که تقلاهایی برای آزادی کاساقا کرد، ولی به شرط و شروط که موقعیت خودش هم حفظ بشه. میروم سراغ سیاوش و محمد که توی جنگل مخفی شده اند. تا شب همانجا میمانیم و نقشه میکشیم. شب که شد آرام و بی صدا میاییم توی محل. اعلامیه‌هایی را که سیاوش آورده است یکی یکی به دست مردم میدهیم. من چند تا از اعلامیه‌ها را به دیوارها میچسبانم. در و دیواری نمانده که یک اعلامیه روی آن نخورده باشد یا یک شعار روی آن ننوشته شده باشد. اهالی اعلامیه ها را برای یکدیگر میخوانند و نظر میدهند. عده‌ای میگویند دعوا بین دهبان و شماست، مردم چرا باید به آتش شما بسوزند. سیاوش راضیشان میکند که مملکت دارد به خاک و خون کشیده میشود و ما نباید اینجا ساکت باشیم. شیخ مرتضی میآید به طرفداری از ما و در مسجد را چهار تاق باز میکند و تمام چراغ ها روشن میشود. همگی سه بار میگوییم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اهالی استقبال میکنند. محمد بلندگوی مسجد را از شیخ مرتضی میگیرد و میگوید کاساقا به خاطر بدبختی های ما ملت زندانی شده و جفت پاهاش را از دست داده. عده‌ای از مهربانی و شجاعت کاساقا حرف میزنند، از مردمداریش، با سواد بودنش. زنان هم از خانه ها بیرون میآیند و بین مردم چای پخش میکنند. اهالی با هم بحث را انداختند. هنوز ساعتی نگذشته مینیبوس ده از راه می رسد. اول دهبان پایین می آید، بعد یک سرباز و بعد علی پاکار و تعدادی آدم دیگر که همگی انگار ژاندارم هستند اما با لباس شخصی. سیاوش و محمد به سرعت گم می شوند و به من هم می گویند بیا همانجا. تا می بینم که بگیر و ببند شروع شده می دوم و از کوچه ها می گذرم. خودم را به سیاوش و محمد می رسانم. سیاوش می گوید اگه جنگل رو نداشتیم چی میکردیم؟ محمد میگوید خدا برکتش بده. هزار جای مخفی شدن داره. دو سه ساعت بعد که فکر میکنیم قائل خوابیده است برمیگردیم به محل. ژاندارم‌های جدید به محل آمدند و همینطور دور خودشان میچرخند. اهالی را از کوچه ها به خانه هایشان فرستادند و خودشان با خودشان میگویند و میخندند. در پناه درختان مخفی میشویم و نگاهشان میکنیم. دست و پایم میلرزد. یکی از ژاندارم‌ها با بلندگو میگوید ما تا صبح اینجا هستیم. سر و صدایی از مردم به گوش میرسد. ژاندارم‌ها از احتمال آسیب دیدن از جانب مردم میترسند. یکی از آنها به دهبان میگوید برق محل را قطع کند. سیاوش میگوید باید کاری کنیم. الان موقع کاره. خیالمان راحت است که اگر کاری کنیم مردم با ما هستند. من مأموریت پیدا میکنم که بروم مشحسن شکارچی را بیاورم. سیاوش و محمد با بچه های دیگری قرار و مدار گذاشتند. به تاخت می روند سراغ آنها و اسلحه هایی که پنهان کردند. مشحسن را پیدا می کنم و می آورم سر قرار. در یک ساعت معین حمله می کنیم به طرف ژاندارم ها. صدای تیر یک لحظه قطع نمی شود. چند نفر از ژاندارم ها و آدم هایی که با آنها هستند فرار می کنند. مشحسن پشت سر هم تیر شلیک می کند و ما از باغی که در آن مخفی شده این بیرون می زنیم و لابلای خانه ها پناه می گیریم. اهالی هم آمدند و یا حسین یا حسین می گویند. کجایی دایی که ببینی چه بر ما می گذارد؟ دست و پا برایم نمانده. دیگر کسی تیراندازی نمی کند ولی صدای شکستن شیشه و چوب می آید. مردم دارند دکان دهبان را آتش می زنند. شعله آتش از دکان به آسمان می رسد. بوی قند سوخته همه جا پخش می شود. نیم ساعت نمی شود که می بینیم همه جا خلوت می شود و مردم به خانه هایشان رفتند. ژاندارم‌ها و سربازهایشان تک تک از مخفیگاه‌هایشان بیرون می‌آیند. سیاوش و محمد به من اشاره می‌کنند که برویم. مثل برق و باد ناپدید می‌شویم و از مهلکه می‌گریزیم تا ببینیم فردا چه خبر می‌شود. صدای اذان شیخ مرتضی از مسجد به گوش می‌رسد و دلمان را آرام می‌کند. مه از طرف دریا بلند می‌شود و همه محله را می‌گیرد. صبح درمانده و وامانده به خانه می‌روم. سر و کله آقا بزرگ ورم کرده. آقا جان جوری سرفه می کند که انگار می خواهد زمین رو با دندان بکند. مادرم حوله داغ حاضر کرده تا به کمرش ببندد. اسب سم می کوبد و مرغ ها آرام و قرار ندارند. کلاغ سیاه روی ایوان خانه می نشیند و قارقار می کند. کلاغ بدترکیب ملعون نمی دانم چه خبر می خواهد بدهد. خبر بگیر و ببندهایی را که در راه است یا زبانم لال خبر مرگ کاساقا را. یعنی زمان به آخر رسیده؟ فریاد رسی نیست؟ در شهرهای دیگر چه خبر است که به ما نمیگویند؟ در تهران به دنبال یک خبر کوچک لحظه شماری میکنیم. این روزها کمتر کسی از ده بیرون میرود که خبری بیاورد. ما را اینجا در این روستا زندانی کردند و چند ژاندارم همه را به اسیری گرفتند. قبل از آن که بگیر و ببند شروع شود از خانه میزنم بیرون و خودم را به تاخت به جنگل میرسانم. سیاوش و محمد با تعدادی از بچه های سفید رود آنجا هستند و دارند چیزهای آماده میکنند. با هم کارهای انجام می دهیم ولی همه ی حواسمان به ده است. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان پسران سفید رود تقدیم حضورتان شد. امیدواریم از آن بهره و لذت برده باشید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت پایانی این رمان، خدا نگهدار.